صفحه 353. در کارهای گروهی می‌کوشند از توانمندی‌های دیگران نیرو بگیرند و از این طریق ضعف‌هایشان را ترمیم کنند. هنگام ارتباط و مذاکره با دیگران در مورد اختلاف نظرها، مردم را از مسائل جدا می‌کنند. به جای جر و بحث درباره مقام و موقعیت دیگران، ذهنشان را به علایق و انگیزه‌های آنان معطوف می‌کنند. پیوسته در حال یادگیری هستند. چون می دانند چیزی به نام شمال حقیقی وجود دارد، پیوسته جویای کشف و درک این اصول و هماهنگی زندگیشان با آن هستند. از فروتنی بیشتری برخوردارند و برای یادگیری آمادگی بیشتری به دست می آورند. دامنه مطالعاتشان گسترده است. از خواندن کتاب‌های ادبیات، روانشناسی و فلسفه، دوره‌های گذشته لذت می برند. به سخنان دیگران گوش فرا می دهند و تجربه‌های آنان درس می آموزند. به خدمت و همکاری گرایش دارند. بیشتر وقت و نیرویشان را در جهت خدمت به دیگران صرف می کنند تا در جهت کسب مزایا و منافع شخصی. گوش بزن کسند تا باری از دوش دیگران بردارند. تنها به موقعیت خیش فکر نمی کنند. جویای ارتقای کیفیت زندگی دیگران هم هستند. نتایج فوق‌العاده به وجود می آورند. چون بین تولید و افزایش قابلیت تولید توازن ایجاد می کنند، قابلیت تولیدشان را در دراز مدت توسعه می دهند. تنها به فکر تولید نیستند، در جهت کسب مهارت‌های تازه نیز می کوشند. تواناییشان را برای کار با دیگران تقویت می کنند و تولید با کیفیت بالا را در چارچوب اتکای متقابل رشد و توسعه قرار می دهند. به هر کاری دست بزنند، اصولی را که ارتقا دهنده کیفیت زندگی است به کار می گیرند. برای سلامت روحیشان نظام دفاعی پرورش می دهند. می توانند مسائل را حل و فصل کنند. هرگز تحت تأثیر ویروس های روانی قرار نمی گیرند. از کنار ناخوشی ها، موانع مالی و دلخوری ها به سادگی می گذرند و از دل جان احساس راحتی، شادی و شعف می کنند. در زندگی زناشویی و خانواده نظام های ایمنی سالم پرورش می دهند تا در پرتو آن بتوانند مسائلشان را در زمینه‌های مالی، روابط با قوم و خویش همسر، انضباط بچه‌ها بر اساس اصول و نه فرهنگ قالبی متداول حل و فصل کنند. پیوسته می‌کوشند که در سازمان‌ها، تیم‌ها و گروه‌های کاری نظام‌های دفاعی سالم بیافرینند. از افراط و تفرید اجتناب می‌کنند. آنقدر کار نمی کنند که از فرط خستگی فرو افتند و نهایت سلامتشان را برباد دهند یا آنقدر خرج نمی کنند که حسابهای بانکیشان خالی شود. به عوامل خارجی برای اینکه با آنان بگویند چه وقت است از کار بکشند یا تسلیم شوند کمتر متکی می شوند. برای ایجاد تعادل و به حد اکثر رساندن اثر بخشی ها شیوهی به کارگیری اصول و استفاده از عقل و منطق را می آموزند. در اوج نیرومندی و خلاقیت به کار و تلاش بیشتری رو می آورند. برای بازآفرینی وقت می‌گذارند. عاقلانه خرج می‌کنند و برای نیازهای آینده ذخیره و سرمایه‌گذاری را کانون توجه قرار می‌دهند. از زندگی متوازن‌تری برخوردارند. کارایی در حفظ تعادل نافته است. به همین دلیل افراد متکی به اصول هرگز در دام اعتیاد به کار، تعصب مذهبی و تندرویی سیاسی فرو نمی‌افتند و در خوردن و آشامیدن افراط نمی‌کنند. گرچه مایلند اوقاتشان را با خوشی و شادکامی سپری کنند، اما در گرداب خوشگذرانی و لذت‌جویی اسیر نمی‌شوند. از نظر جسمانی، اجتماعی، ذهنی و معنوی فعال و پویا هستند و در پرتو همکوشی و تعاون از زندگی سرشار از وفور نعمت سود می‌برند. از اطمینان و امنیت بهره‌مندند. با توجه به این نکته که زندگی هماهنگ با اصول شمال حقیقی کیفیت زندگی را ارتقا می‌بخشد رشد می‌کنند و در این فرایند از صبر و آرامش بیشتری بهره‌مند می‌شوند. امنیتشان را از کسب و کار، انجمن، مال و منال، شهرت و نیکنامی، جاه و مقام و سایر عوامل بیرونی طلب نمی‌کنند. امنیتشان از درون می‌آید، از متمرکز ساختن زندگیشان بر مبنای اصول و زیستن در پرتو وجدان. بهتر می توانند به تعهدشان پایبند باشند. در افراد مبتنی بر اصول درویی و فریبکاری یافت نمی شود. این کسان پیوسته قابلیتشان را برای ایجاد تعهد و پایبندی با آن افزایش می دهند و به همین دلیل در حساب یک پارچگی و تمامیت وجود از اندوخته بالایی بهره مندند. حلقه نفوذشان را کانون توجه قرار می دهند. هرگز وقت و نیرویشان را در حلقه نگرانی تلف نمی کنند. چیزهایی را کانون توجه قرار می دهند که می توانند کاری درباره اش صورت دهند و می گوشند هر موقعیتی را که در آن به سر می برند بهبود بخشند. یک زندگی غنی درونی پرورش می دهند. با انجام تمرین های معنوی متداول قدرت کسب می کنند. از مطالعه کتاب ها و مقاله های مذهبی و فلسفی، تأمل و تفکر، مراقبه و یا ایجاد زمینه برای یافتن معنا و مقصود زندگی لذت می برند. انرژی مثبت می تواند. نسبت به مردم عادی شادتر، سنزنده‌تر، خوشبین‌تر و مثبت‌ترند. پیوسته به امکانات توجه دارند. نیروی منفی را پراکنده ساخته و یا از کنارش می‌گذرند. نیروهای ضعیف پیرامون خیش را شارژ می‌کنند. از زندگی بیشتر لذت می‌برند. به خاطر هر اشتباه احمقانه خود را به باد ملامت نمی‌گیرند. بر خطای خود و دیگران قلم عفو می‌کشند و امروز را در اندیشه دیروز یا در رویای فردا از دست نمی‌دهند. با تمام وجود از زمان حال کام می جویند. با دقت و حوصله برای آینده برنامه ریزی کرده و نسبت به تغییر اوضاع و شرایط انعطاف نشان می دهند. از حس طنز و مزاح برخوردارند. اغلب به خود می خندند و هرگز رفتار و گفتار دیگران را دستاویز خنده نمی کنند. شما نیز با توسعه و پرورش این خصوصیات در وجودتان از زندگی سرشار از آرامش و شادمانی برخوردار شده و به تدریج کیفیت زندگی خیش و تمام افراد پیرامونتان را ارتقا خواهید بخشید. گرچه مبتنی بر اصول شدن همیشه آسان نیست، اما به طور قطع به ارتقای کیفیت زندگی می انجامد. برای هماهنگی هرچه بیشتر با اصول شمال حقیقی ضرورت دارد که در نهایت پشتکار پیش برویم و بر شتاب خود بیفزاییم. صفحه 356 رهایی. فیلم مأموریت از داستان مردی حکایت می کند که به عنوان عضو یک باند مخوف افراد بومی را اسیر می کند و آنان را به عنوان برده می فروشد. روز این مرد پس از بازگشت به دهکده‌اش برادرش را در جریان خشم و حسادت به قتل می رساند. اما پس از چندی از کرده‌اش به شدت نادم و پشیمان گشته و متوح و ناامید گوشه ی عزلت بر می گذیند. سرانجام یک کشیش متقاعدش می کند که می تواند با انجام کاری تاوان این عمل ناهنجار را پرداخته و خود را از این ورطه نجات دهد و کمر راست کند. او پس از توصیه یک کشیش به خاطر این عمل خلاف و به منظور تنبیه و معجزات خیش با گروهی از میسیونرهای مذهبی مسیر صعب العبور یک جنگل را در پیش می گیرد و صندوق را حاوی انواع اسلحه در پشتش حمل می کند. در حال حمله این صندوق در مسیر کوهستانی و در کنار دره‌های تنگ و عمیق به شدت خسته می شود و از رمق می افتد تا اینکه یکی از اعضای گروه دلش به رحم آمده و از کشیش می پرسد که آیا وقت آن فرا نرسیده که این مرد نگونبخت از این بار سنگین خلاصی یابد. کشیش می گوید او خود وقت این کار را می داند. عاقبت به خاطر سنگیری این محموله در نوک شیار کوه کمرش خم می شود و آشفته و از هم پاشیده از پای می افتد. وقتی چشمانش را باز می کند، یکی از افراد بومی را چهره به چهره خود می بیند. یک لحظه به سکوت می گذرد. سپس آن فرد بومی دشتنش را از غلاف در می آورد و طناب را می برد. احساس آزادی شگرف و توصیف ناپذیری سرتاسر وجود او را فرا می گیرد. دیر از همه چیزهایی که او را در قید داشت آزاد و رها می شود. او از آن لحظه به بعد زندگیش را وقف بهبود کیفیت زندگی بومیان می کند. چنانچه پیش از این گفته شد، برای عبور از هر قید و بند باید قید چیزی را زد و رنجی را متحمل شد. هنگام رعایت اصل نخست امور نخست شاید وقت آن باشد که از شر چیزهایی که ما را عقب نگه داشته و نمی گذارد از مرز توجه به خود بگذریم و به خدمت و ایثار روی آوریم خلاص شویم. رهایی از برداشت های خوشایند و عامه پسند اما مبتنی بر تصورات باطل. فکر کردن درباره اینکه می توانیم اهدافی را برگزینیم و به رویاهای خیش جامعه عمل بپوشانیم و کیفیت زندگیمان را ارتقا بخشیم در وهله نخست خوب و خوشایند است، اما نباید از نظر دور داشت که اصول شمال حقیقی بر کیفیت زندگیمان حاکم است. به همین دلیل چنانچه ارزش‌های ناهماهنگ و شمال حقیقی را دنبال کنیم، کارمان به تلاش برای کنترل پیامدها و مردمان دیگر می‌انجامد. وقتی یک سر چوب را بلند می کنیم، سر دیگر چوب نیز بلند می شود. در هر وضعیتی آزادیم که با کنش خود را انتخاب کنیم، اما با این کار عواقب ملازم با آن را نیز انتخاب می کنیم. تنها پس از رهایی از شر برداشت های باطل می توانیم هماهنگ با قوانینی که برای ما صلح و آرامش و کیفیت زندگی به ارمغان می آورد دست به عمل بزنیم. رهایی از شر کارهایی که مهمترین نیستند. در یکی از سمینارهایم در سنگاپور مدیرانی از آسیا، اروپا و سایر کشورهای غربی شرکت داشتند. هنگام معرفی حلقه نفوذ و حلقه نگرانی، مدیران کشورهای غربی گفتند که حلقه نفوذ به آنان کمک می‌کند تا کارهایی را که باید انجام دهند از یاد نبرند و به اموری بپردازند که می‌توانند درباره‌اش کاری صورت دهند. مدیران آسیایی گفتند که حلقه نگرانی به آنان کمک می‌کند تا بدانند از شر چه چیزهایی باید خلاص شوند. به هر حال تنها زمانی که وقت و تلاشمان را به مهمترین امور معطوف کنیم، میتوانیم خود را برای کار برای اصل نخست، امور نخست، انجام کارها به ترتیب اهمیت آماده سازیم. رهایی از دلیل تراشی. دلیل تراشی و توجیه کارها به ما اجازه نمیدهد که به ندای وجدان پاسخ گوییم. ایجاد تعهد برای پاسخ به ندای وجدان که از رهایی بخشترین تجربه های زندگی است. افرادی که حتی برای یک هفته این کار را آزموده‌اند، از میزان وقت و نیرویی که برای توجیه کارهای مغایر با وجدان صرف می‌کردند و همچنین میزان رهاییشان شگفت‌زده شده‌اند. رهایی از احساس گناه. هر گناهی که وجدان را متأثر سازد، به عنوان استاد بزرگ یاریمان می‌کند تا بدانیم چقدر از مسیر خارج شده و تا چه اندازه هماهنگی‌مان را با اصول شمال حقیقی از دست داده‌ایم. اما بیشتر گناهانی که ما با خود دک می‌کشیم ناشی از وجدان اجتماعی است. به همین دلیل نه تنها چیزی به ما نمی‌آموزد، بلکه موانعی را در مسیر رشد و پیشرفتمان پدید می‌آورد. برای رهایی خیش از چنگال گناه، باید آن را در محک آزمون بسنجیم. اگر زایده عقاید و بینش‌های اطرافیانمان است، رهایش کنیم. اگر وجدانمان را متأثر ساخته با آن روبرو شویم و آنگاه زندگیمان را با اصول همنوا ساخته تا بان خسارات را پرداخته و پیش برویم. به هر کاری تن در دهیم بهتر از آن است که خفت و خاری زندگی با گناه را تحمل کنیم. زندگی صحنه یادگیری از خطاها و موفقیت هاست. عبرت نگرفتن از خطا تنها خطای واقعی زندگی است. رهایی از منابع بیرونی امنیت. مادام که برای احساس امنیت به حرفه، شهرت، استعداد، روابط و یا هر چیزی به جز تمامیت و یکرنگی با وجدان و اصول تکیه کنیم، از اصل نخست، امور نخست و یا انجام کارها به ترتیب اهمیت سرپیچی کرده ایم. زیرا موارد فوق را مهمتر از کارهایی تلقی کرده ایم که عمیقاً حس می کنیم باید انجامشان دهیم. تنها پس از رهایی از این موارد و طلب کردن امنیت از زندگی ژرف باطنیمان میتوانیم آنچه را که از بیشترین اهمیت برخوردار است به منصه عمل درآوریم. نقاط عطف. هر تصمیم تصمیمی مهم است، گرچه بعضی تصمیم ها کوچک و ناچیز به نظر می آید. اما همین تصمیم های کوچک پس از پیوستن به یکدیگر جزء لاینفک زندگیمان شده و ما را با نیروی فزاینده به سوی سرنوشت محتوممان پیش می برد. بعضی از تصمیم‌ها که هنگام اتخاذ از قدر و اهمیتشان بی‌خبریم به نقاط عطف زندگیمان تبدیل می‌شود. بعضی تصمیم‌ها دشوار است، زیرا سبب می‌شود موضعی اتخاذ کنیم که خوشایند و مردم پسند نیست و حتی به نظر بعضی افراد غیر منطقی می‌باشد. در این حال هرگاه به ندای وجدانمان گوش فرا دهیم، در پرتو این چراغ پرفروغ بر تاریکی و ظلمت چیره شده، سر را از آن سر تمیز داده و خوب را تابع بهترین می‌کنیم و در این راه تحول عظیم در زندگیمان پدید می‌آوریم. در حالی که به پایان این کتاب نزدیک می‌شویم، مایلم در مقام جمع‌بندی تجربه ربکا همکارم را که به نقطه عطفی در زندگیمان تبدیل شد و ما را در درک اصل نخست، امور نخست یاری کرد، با شما در میان گذارم. چند سال پیش و در مقطعی از زندگیم که همه فرزندانم به مدرسه می رفتند، تصمیم گرفتم به تحصیلات نیمه تمام خود ادامه دهم. سالها پیش از آن با استفاده از بورس تحصیلی دوره لیسانس را آغاز کرده بودم. اما در نیمه راه حس کردم که گرچه تحصیل خوب است، اما در موقعیت من ازدواج و تشکیل خانواده بهترین است و هیچگاه از این تصمیم پشیمان نشدم، زیرا زندگی مشترکم شادی، خوشی، هیجان و چالش‌های زیادی را که حتی تصورش هم در ذهنم نمی گنجید به دنبال داشت. اما به همین دلیل نتوانستم دوره تحصیلیم را به پایان برسانم و فکر کردم شاید اکنون وقت آن فرا رسیده که این کار را به سرانجام برسانم. حس ماجراجویی، هیجان یادگیری، حتی بوی کتاب را دوست داشتم. ابدا فکر نمی کردم که پس از بازگشت به دانشگاه، پس از سالیان سال با چنین احساساتی روبرو شوم. یک راست به ساختمان اداری رفتم تا واحدها را بررسی کرده و ببینم که آیا واقعا راهی منطقی برای تحقق هدفم وجود دارد. پس از ترک این ساختمان شدیداً به فکر افتادم که با استخدام یک نفر برای به عهده گرفتن مسئولیت‌های خانه و خانواده به طور تمام وقت به تحصیل ادامه دهم. در حالی که به خاطر امکانات فراهم آمده در پوست خود نمی گنجیدم به خانه رسیدم. در گذشته تعدادی واحد را گذرانده و نیز مطالعات شخصی قابل توجهی انجام داده بودم. اکنون این طرز تفکر که می توانم تمام وقت و نیرویم را صرف چیزی کنم که در گذشته برای منشأ هیجان و امنیت بود، بر تمام ابعاد وجودیم حکم فرمایی می کرد، تا اینکه صدای خفیفی در اعماق دلم زبان به شکوه گشود که ربکا، خانواده‌ات به تو نیاز دارد. نمی‌خواستم این صدا را بشنوم. صدها دلیل آورده بودم که باید به دانشگاه بازگردم، اما این صدای آرام درونی به شدت برآشفته‌ام کرد، به طوری که آن شور اشتیاق و بهانه تراشی‌ها به هیچ وجه نتوانست با این احساس تند و خاموش مقابله کند. سرانجام وقتی ایستادم و واقعاً به این صدا گوش کردم، عمیقاً دریافتم که در آن مقطع زندگی کارهایی بسیار مهمتری نسبت به ادامه تحصیل دارم که باید نخست با آنها بپردازم و این یکی از دشوارترین تصمیم‌هایی بود که تا آن لحظه اتخاذ می‌کردم. و در این لحظه نیروی محسوس و نامرئی را که در وجودم کشف کرده بودم ناگهان رفت و ناپدید شد. در ژرفای باطنم یقین داشتم که این تصمیم تازه به طور قطع درست است. می‌دانستم که لازم است برای کمک به خانواده‌ام که در آن مقطع تنها از عهده من برمی‌آمد تلاشم را متمرکز کنم و تعهدم را از سر گیرم. با این آگاهی جدید و این بیداری تازه کار و تلاشم را دو برابر کردم. حس کردم که می توانم مرزهای جدیدی را در زندگی درنوردم. به همین دلیل در یک دوره شبانه نام نویسی کردم و مطالب زیادی درباره فیزیولوژی، میکروبیولوژی و نهاد بشری آموختم. گرچه این کار هیجان انگیز و ثمر بخش بود، اما هرگز نتوانست جای تجربه های جالب با فرزندانم را بگیرد. گاه که به این موضوع فکر می کنم در دل می گویم اگر راه دیگر را انتخاب کرده بودم چه پیش می آمد؟ تصمیم‌های ناشی از آن صدای درونی تمام بهانه تراشی‌ها و فشارهای اجتماعی را مهار کرد و مرا که به غفلتی بزرگ دچار بودم هدایت کرد تا خانواده‌ام را در مرتبه نخست قرار دهم. فرصت بزرگ فرارا هم قرار داد تا با استفاده در تهیه کتاب 7 عادت مردمان مؤثر سهیم شوم و به کار و خدمتی که هرگز تصورش را نمی‌کردم دست بزنم. اکنون تصدیق می‌کنم که حکمتی بسیار بزرگتر از حکمت من وجود دارد و زیستن هماهنگ با آن راه را برای زندگی شیرین، شکوهمند و کام و روا و سالم صاف و هموار می‌کند. همکار دیگرم راجر، شوهر ربکا، نیز تجربه زیر را با ما سهیم شد. سالها پیش که کسب و کارمان با فراز و نشیب زیادی روبرو بود، با توافق ربکا تصمیم گرفتم بیشتر اوقاتم را به سفر اختصاص دهم. گرچه برای مدت قابل توجهی از خانواده دور می شدم و توازن آن را هم برهم می زدم، اما حس می کردم تجربه هایی که در این سفرها می آموزم در پیش برد کسب و کار و نیز تحقق اهداف دراز مدت خودم و خانواده هم مؤثر است. ولو اینکه با رفتن به این سفرها نتایج دلخواه به دست می آمد، اما بازگشت به موقعیت گذشته و ایجاد توازن برایم سخت و دشوار بود. کارهای زیادی وجود داشت که می توانستم با انجام آنها هم برای مردم مفید باشم و هم کسب و کارم را جلو ببرم. از این بابت فشار زیادی را حس می کردم. اما هفته ها به ماه ها تبدیل شد و به نظر می رسید که عدم توازن در جوهر ذاتم مستقر شده است. یک لحظه درنگ کردم و از خود پرسیدم آیا اجازه دادم که کارهای خوب جای کارهای بهترین را بگیرد و این یکی از نقاط عطف زندگیم بود. وقتی موقعیتم را بررسی کردم و به ندای قلبم گوش فرا دادم، حس کردم که باید برای تعداد روزهایی که از خانواده جدا شده و به سفر می روم محدودیتی قائل شوم. این تصمیم را در طول چند هفته کاملا مطالعه و بررسی کردم. به تضییع سایر افراد در محیط کار این تعهد و اعتقاد تازه را تصدیق و در این راه تازه حمایتم کردند. تردیدی ندارم زمانی که این محدودیت را برای خود قائل شدم و اوقاتم را بین کار و خانواده متعادل و متوازن ساختم، تواناییم برای تحقق بخشیدن به این کارهایی که در مأموریت‌هایم پیگیرشان می‌کردم افزایش یافت. این یکی از آن تصمیم‌هایی بود که وادارمان کرد بر اساس اصل نخست امور نخست کار کنیم. پس از تجربه‌های شخصی‌ام نظیر آنچه گذشت و مشاهده نزدیک بسیاری از تجربه‌های دیگر هنگام تلاش برای زیستن در پرتو اصل نخست امور نخست، اکنون تردیدی ندارم که نقاط عطف کلیدی در زندگی همه ما وجود دارد. اوقاتی که باید قاطعانه و عمیقاً متعهد شویم بهترین را به جای خوب بنشانیم. پس از تعهد به انجام آنچه واقعاً می‌دانیم بهترین است، آرامشی ژرف در کنه وجود و باطن و نفس خویش پیدا می‌کنیم. مرز اگر در این مقطع از اتخاذ موزه نیرومند کوتاهی کنیم تحت تاثیر عدم هماهنگی و توازن تب و تاب وجود ما به سستی گراییده و از نیرومندی و شادابی اثری به جا نمی ماند. آنگاه به تدریج به خوب بسنده می کنیم و به این بندار باطل خوب می گیریم که زیستن با عدم توازن آسان‌تر است تا پرداختن بهای توازن. سالها پیش تصمیم گرفتم دانشگاه را ترک و برای خدمت در سطحی وسیع‌تر تشکیلاتی را راه اندازی کنم. بیش از 20 سال با دانشگاه همکاری داشتم و از موقعیتم کاملا راضی بودم. در دانشگاه وظایف متعددی داشتم، از جمله چند مقام اداری سطح بالا. بخش تازه‌ای را تحت عنوان رفتار سازمانی تأسیس کرده و در این کار از انعطاف‌پذیری، آزادی عمل و حقوق بسیار خوبی بهره‌مند بودم. فرصت‌های مشاوره و سخنرانی نیز در اختیارم قرار می‌گرفت. علاوه کارم را واقعا دوست داشتم. در چند کلاس کوچک دوره فوق لیسانس و چند کلاس بزرگ دوره لیسانس گر کدام بیش از 500 دانشجو داشت تدریس می‌کردم. حس می‌کردم که بر زندگی بخش عمده دانشجویانی که حدود 4-5 سال در کنارم بودند تأثیر قابل توجهی به جا می‌گذارم. در این حال دریافتم که لازم است روش‌های جدید آموزشی را نیز بحث و توسعه دهم و برای این کار به یک تعهد تمام وقت نیاز داشتم. عاقبت تصمیم گرفتم با انجام این کار بهترین را جایگزین خوب کنم. با تلاش فراوان مفاهیم 7 عادت مردمان مؤثر و رهبری مبتنی بر اصول را در حد امکان به بسیاری از اقشار جامعه منتقل کردم. می دانستم که این یک برد دو جانبه است، زیرا ضمن توسعه این فرهنگ تازه وضعیت مالیم را برای حمایت بیشتر از خانواده‌ام گسترش می دادم. البته هنوز یک سری مسائل و موانع مشهور پیش رویم قرار داشت. ظرفی یکی دو سال سطح همکاری، حس رضایت و هیجان درونی، چالش‌ها چنان ملموس و واقعی بود که افسوس خوردم چرا این کار را زودتر شروع نکردم. اما دیگر بار صدای از ظرف‌های درونم ندا داد: تو هنوز به بهترین دست نیفته‌ای، نگذار این کارهای خوب تو را به بیراهی بکشاند. برای دستیابی به بهترین بکوش و در راه دستیابی به چیزی که نماینده خدمت و مساعدت منحصر به فرد توست گام بردار. حصار کنج عافیت را فرو ریز، وارد میدان عمل شو و درهای تازه را به روی خیش بگشا. مراحل مختلف پیشرفت در کسب و کار موانع و چالش‌های خاصی دارد. یا باید به خوب در قلمرو معلوم بسنده کنیم و یا در جهت بهترین در قلمرو مجهول پیش برویم و برای مقابله با انواع موانع آمادگی داشته باشیم. فراموش نمی کنم که روزی هنگام رفتن به سوی هتل محل اقامتم به وسیله تاکسی، پس از آن که دریافتم مبلغ قابل توجهی را از دست داده‌ام، عرق سردی بر روی پیشانیم نشست. تمام وام‌ها و اموالی که ظرف سال‌ها جمع‌آوری کرده بودم از جمله خانه‌ام دستخوش خطر می‌شد. ممکن بود همه چیز از جمله کسب و کارم را از دست بدهم. با وجود این فکر کردم که همه این خسارت‌ها در واقع سرمایه‌گذاری‌هایی برای توسعه بازار، رشد افراد و بهبود فرآورده‌هاست و بخش دیگر آن به منظور یادگیری و کسب بینش‌هایی است که می‌توانم در آینده از آن استفاده کنم. این افکار ذهنم را به خود مشغول داشت. از نظر عاطفی هم کاملاً آسیب‌پذیر و در معرض خطر بودم. خطر خانواده و آینده‌ام را تهدید می‌کرد. برای نخستین بار حس کردم از هر جهت عمیقاً آسیب‌پذیرم. هر وقت تحول عمیقی را در ساختار و استراتژی کسب و کارمان پدید می‌آوردیم، همین احساس ترس و استراب را تجربه می‌کردیم و گاه وسوسه می‌شدیم گوشه امن و راحت را برگزینیم و به موقعیت گذشته قناعت کنیم. برای مقابله با این وضعیت دشوار باید اصول اتکای متقابل همکوشانه را پذیرفته و به شایستگی و منش سایر افرادی که در این تبادل نقش داشتند بیشتر ایمان می‌آوردیم. من در هر مرحله باید از چهاردیواری امن و راحت خارج و عقب به لبه پرتگاه نزدیک می شدم. گرچه حس می کردم که تناب و تورهای ایمنی وجود دارد، اما هنوز احساس آسیب پذیری وجود داشت. در هر مرحله ترس بیپایه و اساس بود و مخاطر جویی ارزش رویارویی و مقابله با آن را داشت. هیجان دوسویی، حس اشتیاق، خودجوشی، یادگیری ها و بینش های کاملا تازه، حس تازه همکاری و معنا، افزایش ارزشمندی، کار قابل ملاحظه، زندگی پربرکت، تاثیرگذاری بر کل سازمان‌ها، فرهنگ‌ها، جوامع، دنیایی بود که هرگز تا این حد به عمق و ژرفای آن پی نبرده بودم. وقتی تصمیم گرفتیم که ترویج این آرمان‌ها را به بخش خصوصی محدود نکنیم و آن را به میان اقشار مختلف ببریم، کار اصلی و تعیین کننده من آغاز شد. به این ترتیب مؤسسه‌های آموزشی، بیمارستان‌ها، کلیساها، بنیادها، سازمان‌های غیرانتفاعی، مشاغل آزاد متوسط و بزرگ، 500 شرکت موفق، دولت فدرال، دولت‌های ایالتی، دولت‌های محلی، جوامع محلی، نظام‌های مراقبت از تندرستی با 7 عادت مردمان مؤثر آشنا شدند. سپس ما در تلاش فراگیر رهبری مبتنی بر اصول را در سراسر جهان بسط و توسعه دادیم. تمام این کارها ظرف چند سال اتفاق افتاد و ما اکنون گروهی متشکل از افراد نیرومند و متحدی در اختیار داریم که دارای نگرش مشترک بوده و مهارت‌هایشان مکمل یکدیگر است. همه افراد نسبت به پیروی از شعار رسالتمان که در زیر می‌آید در تمام طول عمر متحدند. خدمت به تمام جوامع جهان با نیرومند کردن افراد و سازمان‌ها برای افزایش چشمگیر قابلیت‌های عملکردشان به منظور تحقق اهداف ارزشمند از طریق درک و زیستن در پرتو رهبری مبتنی بر اصول. به منظور پیروی از این شعار پیوسته می‌کوشیم آنچه را که یاد می‌دهیم به کار بندیم. اکنون با صراحت اظهار می‌کنیم که پیوسته می‌کوشیم آنچه را که یاد می‌دهیم به کار گیریم، زیرا آموخته‌ایم که هرگز نمیتوان با ابزار و امکانات بی‌ارزش اهداف ارزشمند را جامعه عمل پوشاند. و دیگر اینکه نیروی راستین هر خدمت ماندگار زایده تمامیت و یکرنگی، پندآموزی، توانمندی، هماهنگی و مثال آوردن است. بزرگترین چالش دست کم برای من این است که خانواده‌ام را به حرفه‌ام، شرکتم، دوستانم و مال و منالم ترجیح دهم. عمیقا معتقدم که اگر ما تمام وظایف و مسئولیت‌های ما را در زندگی انجام دهیم اما از خانواده‌مان غفلت کنیم، مثل این است که صندلی‌های عرش را بر روی شاخ‌های غول بگذاریم. هیچ نهادی نمی‌تواند جای نهاد خانواده را بگیرد. خانواده نهادی کلیدی است که آینده افراد و کل جامعه را از حیث عاطفی، ذهنی، معنوی، اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی شکل می‌بخشد. و در تمام این موارد دریافتم که مشورت با افراد مختلف و راه‌اندازی هسته‌های مشاوره مستقل و نیرومندی که دست‌اندرکارانش از صلاحیت و منش عمیق بهره‌مند باشند لازم و ضروری است. همچنین تأسیس هسته‌های کنترل و توازن همکوشانه را برای هر سازمان و کسب و کارهای اهمیت می‌دارم. اهمیت حضور انواع مشاوران را در مدیریت‌های کلان دولتی حس می‌کنم. همچنین مشورت با همسرم و صراحت بیان او را در هر زمینه به رغم اختلاف نظراتش با تمایلات و برنامه‌هایم مهم می‌دانم. همه این چیزها به دفعات به من آموخته که فروتنی مادر همه فضایل است و همه چیزهای خوب و نیکو در دسترس ماست، مشروط به اینکه برای خود قانون وضع نکنیم، عامل باشیم و مانند یک کانال یا مجرا اجازه دهیم اصول صحیح در ما جاری شود. به تجربه دریافتم که مدیریت کسب و کار را باید به عهده افراد خوب و ذی‌صلاح گذارم و در کنارشان در امور مهم و تعیین کننده همکاری کنم. آموختم که قدرت را از مقام، مسئولیت و تملک وام نگیرم، ولو اینکه اغلب وسوسه می‌شوم و گاه در این دام فرو می‌افتم. با وجود اینکه سر را از ناصر تمیز می‌دهم و اصول را می‌شناسم، می‌دانم که باید در برابرشان سر تعظیم فرود آورم و تحت تأثیرشان قرار گیرم. وقتی چنین می کنم به طور معمول کارها درست از آب در نوید و اگر هم کارها بر وفق مراد نبود همچنان از صلح و آرامش بهره مندم. اقرار می کنم که تصمیم های افراد در فضای بین محرک و واکنش انتخاب های حیاتی است و کاملا متقاعد شدم که گوش کردن به ندای وجدان و زیستن در پرتو آن بهترین راه آفرینش کیفیت زندگی است. گاه که از این از سرپیچی می کنم با نتایجی تلخ روبرو می شوم. ممکن است در زندگی من تعدادی نقطه عطف وجود داشته باشد، اما مهمترین آن نقطه ایست که این تصمیم در آن اتخاذ شود. من با وجدانم زندگی خواهم کرد. از این لحظه به بعد به هیچ صدای درونی، عقاید اطرافیان، برنامه های ذهنیم و حتی دلیل تراشی هایم اجازه نمی دهم شفافتر صدای وجدان با من سخن بگوید و هر پیامدی را در این زمینه متقبل می شوم. با اتخاذ تصمیم فوق شیوهی از زندگی را می آفرینیم که با توسل به آن به جای ترس از پیامدها از آنها استقبال می کنیم. وقت دیگر دشمن ما نیست، یار و یاور من است. چون هماهنگ با اصول شمال حقیقی کار می کنیم، وقت به ما امکان می دهد که از میوه و ثمره‌ای که در کمال شکیبایی و اطمینان در کهسار زندگی عمل آورده ایم استفاده کنیم. وقت و آزادی انتخاب دو مورد از بزرگترین موهبت‌های ما به شمار می رود. آزادی انتخاب به ما امکان می دهد که تلاش ما را در جهت استفاده بهینه از وقت به کار ببریم. گذراندن وقت مهم نیست. سرمایه گذاری آن در روابط، در ایجاد توانمندی، در طرح‌های پرمعنا اصل عمده و اساسی به شمار می آید. وقت مانند هر سرمایه دیگر با مصرف بی‌رویه تلف می شود و از قدربهای یادگاری که از خود می توانیم به جا گذاریم می کاهد. اما اگر آن را سرمایه گذاری کنیم، میراث ما را چند برابر می کنیم و با این کار به خیر و برکت نسل‌های بعد می افزاییم. صفحه 367. ما باید تغییری را که در جهان جویایش هستیم به دست آوریم. می دانم که پیشنهاد من ساده نیست و ممکن است در جهان کنونی که مبتنی بر مصرف اصلاح‌های آنیست به مذاق همه خوش نیاید. اما بد نیست بدانید که هنگام تألیف این کتاب مواردی را درباره شما، یعنی خواننده این کتاب، فرض کردم. اعتقاد دارم چون این کتاب را برای مطالعه انتخاب کرده اید با بسیاری از افرادی که با آنان در مؤسسه کاوه و یا سمینارهای سراسر دنیا کار کرده ام ویژگی‌های مشترک دارید. به احتمال زیاد شما همایلید مسئول و سازنده باشید و کارهای خوب و سودمند انجام دهید، اما به خاطر اشتغال و گرفتاری فراوان نمی توانید در بسیاری از جنبه های مورد علاقه تان خدمت و همکاری کنید. تجربه به من آموخته که باید به قابلیت افرادی چون شما و نیز به قابلیت خود و همکارانم برای حل و فصل بسیاری از مسائل ایمان بیاورم. قاطعانه اعتقاد دارم که با پرورش قابلیت گوش کردن به ندای وجدان و برنامه ریزی و سازماندهی مؤثر برای انجام کارها بر اساس نخست امور نخست، می توانیم به صورت انفرادی و یا مشترک کمک‌ها و مساعدت‌های فراوانی را که در حال حاضر از انجام آنها غفلت می‌ورزیم عرضه کنیم. تقاضا می‌کنم برای یک لحظه عمیقاً به وجدانتان متصل شوید و به این پرسش نهایی پاسخ دهید: آیا چیزی وجود دارد که حس کنم می‌توانم در آن تفاوت عمده پدید آورم؟ درباره این موضوع فکر کنید. شاید لازم باشد که از شر برداشت‌های باطل، بهانه‌تراشی‌ها، خواسته‌های غیر منطقی، اعتقاد به فوریت و حتی چهار دیواری امن و راحت خیش خلاص شوید. با وجود این، آیا در ضعف‌ترین سطوح باطن حس می‌کنید که بتوانید کاری صورت دهید؟ همکاری یا مساعدتی و یا خدمتی پایدار که بتواند بر خانواده، گروه کار و جامعه شما تأثیر چشمگیر داشته باشد؟ اگر پاسختان مثبت است، ترغیبتان می‌کنم که با جدیت هرچه تمام‌تر این کار را انجام دهید. همان گونه که گاندی گفت، ما باید تغییری را که در جهان جوید.